ان الظاهر من المحقق الثاني ان اصالة الصحة انما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان. بحث ما در مورد تنبیهاتی نسبت به اصالت و صحت فی فعل الغیر بود. تنبیه دوم در مورد این است که آیا این اصل صحت در موارد شک در مانع فقط جاری می شود یا در موارد شک در مقتضی نیز جاری می شود؟ منظور از شک در مانع این است که یک عملی با تمام اجزا با تمام شرایط محقق شده است، هیچ کم و کاستی به لحاظ اجزا و شرایط ندارد. خب اگه هیچ کم و کاستی به لحاظ اجزا و شرایط ندارد، ما از چه جهت شک میکنیم؟ از این جهت شک داریم که آیا مانعی ایجاد شده است یا مانعی ایجاد نشده است. مثلا شخصی عقد بیع انجام میده، از تمام شرایط برخوردار است. شرایط عقد، مثلا شرایط صیغه عقد، شرایط متعاقدین مثل بالغ بودن، شرایط عوضین مثل معلوم بودن، قابل انبساب تسلیم بودن، قدرت بر تسلیم داشتن نسبت به متعاقدین. خلاصه عمل بی انجام میگیره، تمام شرایط رعایت شده، هیچ کم و کاستی ندارد، ولی ما شک میکنیم این شرطی که بنده خدا گذاشته، آیا این شرط شرط مفسد هست یا نیست؟ یا اصلا شک میکنیم آیا فلان شرطی که مفسد هست آمده یا نیامده است؟ مثلا با شما شرط میکند که این کالا رو بهت میفروشم به شرط اینکه شما تا 2 سال اینو قول بدی نفروشی، بعد 2 سال خواستی بفروشی آزادی. حالا سوال اینه که طرف شک میکنه آیا این که شما رو محدود کرد و گفت این کالا رو بهت میفروشم به شرط اینکه تا 2 سال نفروشی به من، آیا این شرط برخلاف مقتضای عقده؟ چون مقتضای عقد بی این است که شما بعد از معامله مالکی، الناس و مسلطون علی اموالهم، من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم، میخوام فردا این جنس آتیش بزنم، میخوام به یکی هدیه بدم، میخوام بفروشم. این که شما یه بای منو محدود میکنی، آیا این شرط مفسده، یعنی باعث فساد عقد میشود یا نیست؟ اینجا بگیم اصالت و صحت جاری میشود، یعنی بنا رو بر این میذاریم که این عقد صحیح است و این شرطی که مفسده بگیم اصل عدم فساد است. اما در جایی که شک در مقتضی باشد، معناش این است که اصلا این عمل ما شک داریم که برخوردار از بعضی از اجزا و شرایط بوده است یا نبوده است. عمل بی صورت گرفته، ما شک میکنیم بایه فروشنده مغازه آیا بالغ بوده است یا بالغ نبوده است. ما شک میکنیم که آیا فلان شرط متعاقدین بوده یا نبوده. آیا این صیغه عقد که به زبان فارسی واقع شده است، آیا این در جهت تحقق ارکان عقد بی کفایت می کند یا کفایت نمی کند. خلاصه این که شک در مقتضی معناش این است که ما شک داریم که ارکان این عقد، اجزا و شرایط این عقد اصلا کامل هست یا کامل نیست. شک در مقتضی این است که نه ما یقین داریم اون ارکانی که ما اطلاع داریم کامل است، شک ما از جهت دیگری است. مثلا فی تروو چی؟ مفسدن. آیا مفسدی عارض شده است که مانع از تأثیر عقد باشد یا مفسدی عارض نشده است؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که از عبارات بعضی از علما مثل محقق ثانی در جامع المقاصد، مثل علامه در تذکره، مثل علامه در قواعد اینگونه برمیاد که اینا اصل صحت رو فقط در شک در مانع جاری میدونن. مثلا محقق در جامع المقاصد تصریح میکند به اینکه اصل صحت بعد از کامل شدن ارکان عقد جاری میشود. خب اگه اصل صحت بخواد بعد از کامل شدن ارکان عقد کامل بشه، معنیش چیه؟ شکل مانع دیگه. یا مثال میزنه، یک شخصی به ضامن، ببینید من مضمون له، یعنی کسی که به نفعم ضمانت شده، با ضامن اختلاف پیدا میکنیم. ضامن میگه اون روزی که من ضمانت تو رو کردم من صبی بودم و ضمانت صبی واقع نمیشود، لذا من امروز بری و ذمه هستم. مضمون له میگه نه، تو اون روز بالغ بودی و عقد ضمانت واقع شد، امروز مسئولیت گردن توه، دیگه گردن من نیست، تو ضامنی. خب در اینجا شک داریم که آیا ذمه ضامن مشغول هست یا مشغول نیست. اگه اصل صحت جاری کنیم، معناش این است که عقد ضمانت صحیحاً واقع شده بود و ضامن الان چیه؟ مشغول و ذمه است. محقق ثانی میگه که به نظر ما در اینجا اصل صحت جاری نمیشه. از طرف دیگه اصل این است که ذمه ضامن چیه؟ بری است. اصل این است که سلامت الله، اصل این است که عقد به نحو صحیح که مفید اثر باشه واقع نشده است. این حرفا کل بحث مرحوم شیخ، کل بحث مرحوم شیخ در تنبیه ثانی همین مطلبه. بقیه مطالبی که ذکر میکنه نقل عباراتی از محقق ثانیه، نقل عباراتی از علامه در تذکره، نقل عباراتی از علامه در قواعد، که در این عبارات میخواد این مطلب رو ثابت کنه که اینا قائل به این هستن که اصل صحت فقط در موارد شک در مانع جاری میشود، در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه. بعد مرحوم شیخ نظرش این است که به نظر ما اصالت و صحت هم در شک در مقتضی جاری می شود هم شک در مانع، چون ادله صحت یکیش سیره عقلا است. سیره عقلا و عمل کرده عقلا این است که فرقی نمی زارن. هر جا شک در صحت و فساد باشد میگن بنا رو بر صحت بذار. حالا میخواد ریشه این شک برخواسته از اجزا و شرایط باشد یا ریشه شک بخواد به خاطر مانع باشد. بعد یه مقدار از عبارتهای محقق ثانی و علامه رو که قبلا نقل کرد نقد میکنه که از اصل بحث خارجه. یک گزاره های اینا تو عبارتشون آوردن، اونا رو مورد نقد و بررسی قرار میده. رو روی از ثانی بنویسید. این تحریر محل نزاع، شک در صحت و فساد یک عقد از دو حالت خارج نمی باشد. یا شک در مقتضی است به این معنا که شک ما برخواسته از وجود و عدم شیئی است که در تحقق عقد به نحو صحیح معتبر است، مانند شرایط لازم در عقد، شرایط لازم در متعاقدین و شرایط لازم در عوضین. مانند این که شخصی معامله بی را انجام داده است و سپس شک می نماید که آیا بایه از شرایط متعاقدین مانند بلوغ و کمال برخوردار بوده است یا خیر، و یا اینکه شک می نماید. این شک دومی خیلی وقتا در این بازارهای دستفروش ها برای ما پیش میاد، و یا اینکه شک می نماید که آیا مبی از شرایط عوضین مانند مالک بودن بایه یا به تعبیر در ملک بایه بودن برخوردار است یا خیر. خب الان ما سوال بذارید، نقطه ویرگو بذارید. و یا شک در مانع است به این معنا که عقد در بردارنده همه شرایط لازم می باشد، ولیکن شک ما برخواسته از وجود و عدم یک مانع مانند وجود شرط مفسد است. مثلا شخصی معامله بی را انجام داده است و بایه با او شرط می نماید که این کالا را تا فلان مدت نفروشد. الان یکی از کارهایی که انجام میدن تو همین بانک ها همینه، یه خونه رو رهن میذاره، درسته؟ میگه تا موعد پرداخت، مثلا 2 سال دیگه که وام من تموم میشه من نمیتونم پولو بدم، اگه نتونستم پولو بدم خونه رو شمای بانک مالک بشو، اما تا 2 سال بعدم نفروش که اگر من تونستم بیام چیکار کنم، بیام و این خونه را از شما بخرم. یا توی مزایده طرف شرط میکنه، میگه من امروز مجبورم. دیدید بعضی میرن طلا فروشی، میگه آقا این طلاها رو میخوام بفروشم، فقط شما یه لطفی بکنید یه ما نگهش دارید، اگه من پول جور کردم یه ماه دیگه میام با همون قیمت یه ماه دیگه هم میگیرم، سودی هم که میخوای ببری بهت میدم. خب آدم شک میکنه الان این شرط مفسد هست یا مفسد نیست. به تعبیری شک میکند عقد صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است. چی نمیشتید؟ لذا ما شک می نماییم که آیا این شرط مفسد است یا مفسد نیست. حالا من سوال، و به تعبیری شک می نماییم که آیا عقد بیع مذکور، یعنی عقد بیعی که این شرط درش شده، به صورت صحیح واقع شده است یا به صورت فاسد. علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید. این تا اینجا توضیح اولیه بحث. مثلا بحث در مورد این است، ما فعلا دو حالت شک در شی رو گفتیم، شک در عقد رو فقط توضیح دادیم. بحث در مورد این است که آیا اصل صحت در عقود در هر دو صورت جاری می شود یا تنها در صورت دوم جاری می شود. علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید بهتر. مصنف می فرمایند از عبارات بعضی از فقها مانند محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در قواعد و تذکره، این گونه استفاده می شود که اصل مذکور را تنها در صورت دوم، یعنی شک در مانع جاری می دانند ولیکن مصنف قائل به این است که اصل مذکور در هر دو صورت جاری می گردد. چون ادله دال بر حجیت این اصل، یعنی سیره عقلائیه و اختلال نظام که ماده استدلال به حکم عقل بوده است، ویلگول بذارید، اختصاصی به فرض خاصی نداشته و در هر دو صورت جاری می‌گردند. لذا دلیلی بر اختصاص دادن اصل صحت به موارد شک در مانع وجود ندارد. این کل بحث تنبیه ثانیه، یعنی اونی که در تنبیه ثانی بحث علمی اصولی همینه، بقیهش بیان محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در قواعد، علامه در تذکره، شاگرد علامه قطب الدین یه دو خطی ازش نقل میکنه، بعد اقولوی مرحوم شیخ یه پاراگراف، دوباره نقد بیانات گذشته جامع المقاصد و علامه، اونم بعضی از قسمتاشون. ما در عبارت بخونیم از ثانی. حالا دلیلای علامه و محقق ثانی در خلال مباحث میاد، در ذهن میگیم. مثلا یکی از ادله‌ای که اینا دارن اینه که میگن وقتی من شک دارم در این که اصلا ارکان عقد کامل شده یا نشده، شک دارم که اصلا موضوع که عقد بی باشه، عقد نکاح باشه، اصلا محقق شده یا نشده است. صحت و فساد از اوصافه، کیفه، باید موضوعی ثابت بشه که ما بحث کنیم که این موضوع صحیحاً هست یا صحیحاً نیست. جوابی که مثل مرحوم شیخ و مشهور مد نظرشون است این است که تحقق موضوع به نحو شرعی منظورتونه یا به نحو عرفی. ما تحقق موضوع عرفی رو میخواییم و عرفاً به این عمل بی اطلاق میگردد. فقط نمیدونیم که آیا این بی اون وقع شرعاً میشه مرادف با چی؟ صحیحاً. لذا ما دنبال موضوع، اونا تصورشون بر این بوده است که باید، بعد شیخ میگه اگه منظورتون از موضوع شرعیه، این که خود همون شک در صحته که من شک کنم که عقد بی آیا شرعاً واقع شد یا نشد، منشه یعنی صحیحاً واقع شد یا نشد، که خود همون مطلب داریم بحث میکنید. که از ثانی ان الظاهر من المحقق ثانی ان اصالت صحت انما تجری فی العقود بعد استکمال العقد للارکان. اونجوری که از عبارتهای محقق ثانی برداشت می شود این است که اصل صحت فقط جاری می شود در عقود که بعد از کامل شدن ارکان عقد. بالای بعد استکمال العقد للارکان علامت بزنید، بنویسید. لذا تنها در موارد شک در مانع جاری می‌گردد. و وقتی ایشون تصریح کنه به این که اصل صحت فقط زمانی مطرح می‌شود که عقد ارکانش کامل شده باشد، اجزا و شرایطش کامل شده باشد، خب معلومه دیگه اصل صحت شک برخواسته از چی میشه؟ مانع دیگه در مقتضی نیست که. قال فی جامع المقاصد فیما لو اختلف الضامن والمضمون له. گفتم از خارج توضیح دادم، گفتم دو نفر عقد ضمانت بینشون برقرار شد، ضامن برای اینکه از مسئولیت فرار کنه میگه اون روز که من ضامن تو شده بودم من بالغ نشده بودم، من دقیقاً فردا شبی که ضامن تو شدم اولین بار بود که من محتلم شده بودم، صبحم یه مو بر آنه رویده و سن منم بابام سوال کردم گفته اینقدره. حالا اینا زیاد پیش میاد توی بانک‌ها برای کلاهبردی یا ریا بچه‌شو میبره ضامن، دقیقاً تاریخ سبز زرد همه چی، بعدن هم که مشکل پیش میاد بچه رو میگیرم میبرم اونجا میگم ضامن دیگه، بعد وکیل میاد میگه ایشون در اون تاریخی که ضامن شده بود اصلا بالغ نشده بود و به سن قانونی نرسیده بود، که الان بانک‌ها دقیقاً تصریح میکنن غیر از بلوغ الان سن قانونی ملاک است، یعنی زیر 18 سال ضامن قبول نمیکنه، حتی الان اینقدر سفتش میکنن که طرف جای فرار نداشته باشه، بعد تازه اثبات کنه که اون زمان بالغ نبودی، میگه الان که بالغ هستی دیگه الحمدلله، خب از الان ضامنی از الان درخت رو مسئول میده. لو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن ضمن تو، من قبول دارم ضامن تو شدم و واو حالیه و انا صبیون در حالی که من بالغ نبودم، من از سباوت برخوردار بودم. بعد قال بعد، این بعد متعلق به قاله اوله، قال فی جامع المقاصد در این مسئله بعد از اینکه قول ضامن رو ترجیح داد، بعد ما رجح، بعد از اینکه ترجیح داد محقق ثانی تقدیم قول ضامنه، قال ما هازا لفظه، گفت چیزی را که آن چیز لفظش اینه، این عبارتش اینه، بالای رجح تقدیم قول ضامن بنویسید. در این جهت به ادله ای تمسک می نماید، مانند این که اصل بلگول براءت ذمه ضامن می باشد، ببینید چون از بحث ما اینا خارجه، من نمونه میگم که عبارت براتون روشن باشه. ببینید محقق ثانی میگه که مسئولیت گردن کیه؟ مضمون الله. من این وسط وام گرفتم، حالا این که بخواد این مسئولیت از ذمه من منتقل شده باشه به ذمه چی؟ ضامن. شک میکنیم ذمه ضامن مشغول شده یا نشده، از براءت ذمه یا اصلا شک میکنیم آیا این اشتغال ذمه از من منتقل به ضامن شده است یا نشده است، اصل عدم انتقال است. خلاصه برای ترجیح قول ضامن بر قول مضمون له به ادله تمسک میکنه، یکیش این است که اصل براءت ذمه چی؟ ضامن میباشه، چون ما شک داریم که آیا اشتغال ذمه از مضمون له به ضامن منتقل شده است یا خیر. خب بیان محقق ثانی در جامع المقاصد. فإن قلت للمز، اگر یه نفر بیاد بگه آقا به نظر ما هر حرف مضمون الله درسته، میگیم چرا؟ بگه اصالت و صحت فی العقود، مگه عقد ضمانت واقع نشد؟ ما شک میکنیم که این عقد ضمانت صحیحاً بوده یا نبوده. اصل صحت جاری که معناش اینه که اصل ضمانت صحیحاً واقع شده، پس اشتغال ذمه از ذمه من مضمون الله منتقل به چی شده؟ ضامن شده است. میگه کسی هم چرفی بزنه، فإن قلت للمضمون له به نفع مضمون له اصالت و صحت فعل عقود، ولی اصالت و صحت مثل لذا عقد ضمانت برخوردار از تمام اجزا و شرایط بوده و به صورت صحیح واقع شده است و در نتیجه ذمه ضامن مشغول می باشد نه ذمه مضمون له. این دلیل اول. دلیل دوم رو دقت کنید، متوجه بشید، جلوتر خیلی ایشون بحث میکنه روش. دلیل دوم دقت کنید، دعوا بین چیه؟ ضامن و مضمون الله. ضامن میگه من بالغ نبودم، ما هم شک داریم ضامن بالغ بوده یا نبود. مضمون الله که بالغ بوده. اگه ظاهر حال مضمون الله رو نگاه کنیم، انسان مسلمانه، انسان مسلمان اقدام بر عمل باطل نمی کند، اینا همه اماره میشه به ما کمک میکنه که بگیم که این مضمون الله عملی که انجام داده عمل صحیح بوده، عمل باطل نبود. این ور رو نتیجه میگیریم. پله بعدی، عقد مقوله متضایفه، طرفین داره، نمیشه یه طرفش صحیح باشه یه طرفش چی باشه؟ باطل باشه. از صحت این طرف کشف میکنیم صحت اون طرف رو. نتیجه کشف صحت اون طرف چیه؟ که ضامن حرفش صحیح نیست، عقد به نحو صحیح واقع شده، عقد زمانی واقع شده است که ضامن چی بوده؟ بالغ بوده است. ضامن سبی نه. خب البته اینو شیخ بحث میکنه بعدا. بالا یه بذار بخونمش عبارت چه. و ظاهر و حال العاقد الاخر، ولی عاقد الاخر میسید یعنی مضمون له. عاقد دیگه، خب غیر دیگه، غیر ضامن میشه چی؟ مضمون له دیگه. ظاهر حال عاقد دیگر انهو، ببینید انهو میخوره به عاقد دیگر، لا یتصرف باطلا. بالای لا یتصرف باطلا بنویسید مثل توضیح این دلیل آن است که در ما نحن فی، اگرچه ما در بلوغ یکی از طرفین عقد یعنی ضامن شک داریم و او ادعای عدم بلوغ می نماید ولی در بلوغ طرف دیگر یعنی مضمون له شک نداریم، و ظاهر حال انسان مسلمان اقتضا می کند که او نسبت به یک عمل باطل و فاسد اقدام نمی کند و این خود اماره بر آن است که عقد ضمانت از جانب مضمون له به صورت صحیح واقع شده است و از آنجا که عقد ضمانت بلکل مقوله متضایف و مشتمل بر دو طرف می باشد، لذا حکم به صحت از طرف مضمون له مستلزم حکم به صحت از طرف ضامن نیز می باشد. به همین جهت قول مضمون الله مقدم داشته می شود و حکم به صحت عقد ضمانت و در نتیجه اشتغال ذمه ضامن می گردد. خب مطلب از جهات مختلف ایراد داره، ما فعلا تقریر بحثشون رو گفتیم. اصل مسبد نیست از این جهت که اماره ادعای اینا هست، اصل ادعای اینا نیست، اما خب شما خوندید در لومه اینا هم خوندید که شرعن میتونه عقد از یه طرف صحیح باشه اثر برش بار بشه اما از طرف دیگه صحیح نباشه. اون جاهایی که زوج میاد ادعای عقد نکاح میکنه و زوج عقد نکاح رو منکره، قول زوج مطابق چه است؟ لذا با یمین حرفش رو قبول میکنیم، درسته؟ لذا میگیم آثار عقد نکاح از طرف زوج بار میشه، از طرف زوج بار نمیشه. مثلا زوج از زوج ارث میبرد به خاطر اینکه خود زوج اقرار به این داره که این عقد نکاح با این شرایط واقع شد. اما نسبت به مسائل زن و شوی لومه چی گفته بود؟ گفته بود که زوج بینی و بین الله عمل کنه، یا واقعا این زنش هست یا این زنش، به تعبیر دیگه در امور اعتباری تفکیک بین دو مقوله متضایف، این که از یه طرف اثر بار بشه از طرف دیگه اثر، مگه ما بعضی از عقود نداریم که از یه طرف لازم از طرف دیگه جایزه؟ پس نمیتونیم بگیم حکم به لزوم در یک طرف مستلزم حکم به لزوم در طرف دیگه است. نه، در امور اعتباری، در امور شریعت جایز. حالا ما حرف اینا رو توضیح بدیم. خلاصه اگر کسی بیاد دو تا دلیل دست و پا کنه برای اینکه قول مضمون الله رو ترجیح بده، دلیل اولش به بحث ما مربوطه، اصل صحت جاری کنه. ایشون میگه اصل صحت در اینجا جاری نمیشه که. اصل صحت در جای جاری میشد که ارکان عقد کامل شده باشد، شک در مانع باشد، و این از مواردی است که ما شک در مقتضی داریم، شک در مانع نداریم. خب به صراحت محقق ثانی اعلام میکند که اصالت و صحت در موارد شک در مقتضی جاری نمیشود. قلنا، من محقق ثانی میگویم ان الاصل فی العقود الصحت و کی بعد استکمال ارکان اون عقود، لیتحقق وجود العقد، بالای لیتحقق وجود العقد، بنویسید به تعبیر دیگر اصالت و صحت در جایی جاری می‌گردد که موضوع آن احراز گردد. لذا در مثال مذکور باید اصل تحقق عقد ضمانت محرز گردد و شک در عارض شدن مفسد و مانع باشد. اما قبل از این که بخواد عقد کامل بشه، ایشون میگه اصل صحت جاری، اما قبلهو، قبل چی؟ استکمال ارکان عقود، فلا وجود لهو، برای اون چی؟ عقد. خب بعد مثال میزنه، اگه ما شک کنیم، ببینید من اومدم بازار یک برده رو با آقای مجنونی فروختم، پول گرفتم رفتم، پولم خرج شد و فردا این آقای مجنونی، این برده که فروختم با آقای مجنونی میگه که سرت کلا گذاشت، چون میگه من حرم. آقای فروشنده که من باشم میگم بله درست میگم، رو سرت کلا گذاشتم، این حره، این اصلا عب نیست که. بعدش آقای مجنونی میگه نه دروغ میگید، این عبده. نزا سر چیه؟ الان حر بودن یا عبد بودن از شرایط چیه؟ عوضین. شرایط عوضین هم جز ارکان عقد است. ایشون میگه در اینجا نمیتونه اصل صحت چکار کنی؟ جاری. فلو اختلفا فی کون المعقود علی هو الحر او العبد، بالای معقود علی بنویسید. یعنی آیا معوض و مورد معامله از شرایط عوضین برخوردار است یا نه؟ علامه سوال. به تعبیر دیگر عقد بی از تمام ارکان صحت برخوردار است یا خیر؟ محقق ثانی گفته که ما حرف منکر رو با قسم قبول میکنیم. منکر کیه؟ کسی هست که میگوید این معامله واقع نشده، این حر بوده. حلف منکر و وقوع العقد علی العبد، بالای منکر رو بنویسید، چون قول او موافق با اصل عدم نقل و انتقال است، لذا مطابق قواعد باب قضا منکر بوده و با یمین قولش مقدم داشته می شود. عبارت کتاب. و کذا از ظاهر، و بالا ظاهر می رسید، یعنی ظاهر حال عاقد دیگر، همون استدلال دوم، یعنی ظاهر حال عاقد دیگر. خب آقا ظاهر حال مسلمان هم موقعی جاری میشه که عقد ارکانش کامل شده باشد. انما یتمو معل استکمال چی؟ مذکور لا مطلقا. و قال فی باب الاجارته ما هازا لفظهو لا شک فی انهو، شعنین است که اذا حصل الاتفاق على حصول جمیع الامور المعتبرت فل عقد، باله اتفاق بنویسید، یعنی موجر و مستأجر قبول دارند که عقد اجاره هیچ کمی و کاستی نداشته است. ما قبول داریم آقا ما با همدیگه قرارداد اجاره بستیم، ایشون خونه شو به من اجاره داده. عبارت کتاب: من حصول ایجاب و القبول من الکاملین. آقا ما هر دو عاقل و بالغ بودیم، قرارداد اجاره نوشتیم و جریان هما، جریان چی؟ ایجاب و قبول. علل عوضین معتبرین، اما وقع الاختلاف فی شرط مفسدن. ولی فی شرط مفسده میسید مثلا آیا فلان شرط که در عقد اجاره آمده است، مثلا آقای موجر با شما شرط میکنه به شرطی که مهمان نیاری خونه، آیا فلان شرط که در عقد اجاره مطرح شده است منافی با مقتضای عقد اجاره یا منافی با کتاب و سنت می باشد یا خیر؟ ایشون میگه اگه دعوا اینجوری باشه، اونی که حرفش موافق صحت قبول میکنیم. فالقولو قولو مدع صحتی به یمینهی. چرا؟ لعنهو، زمین لعنهو میخوره به قول مدع صحت الموافق لل. از چرا؟ لأن الاصل عدم ذلک المفسد و الاصل فی فعل المؤمن است صح. اما اگه اختلافشون در این باشه که ارکان عقد کامله یا نه، میگه اصل صحت جاری نمیشد. اما اذا حصل الشک فی صحت و الفساد فی بعض الامور المعتبرت و عدمه، عدم اون امور، بالای بعض الامور بنویسید، مثلا شک در بلوغ موجر یا مستأجر شود، میگه اصل در اینجا فایده نداره. فان الاصل، منظور اصل، اصل صحته، علی فلان عهد ذکریه، اصل صحت لا یثمر هنا. چرا؟ چون ما شک داریم که آیا نقل و انتقال صورت گرفته، نه، اصل عدم، اصل موضوعیه، مقدمه بر اصل چیه؟ حکمی. فان الاصل عدم و سبب ناقل، بله، عدم و سبب ناقل میشه. و این اصل موضوعی بوده و بر اصل صحت که اصل حکمی است مقدم داشته می شود. چون ما شک داریم اصل صحت در اینجا جاری میشه یا نمیشه، خب اون اصل وجود داشته باشه دیگه این اصل جاری نمیشه. و من ذالک، بالای من ذالک بنویسید، یعنی از مصادیق شک در مقتضی است، ما لو ادعا انی اشتریت العبد فقال بعتک الحر. همین حرف قبلیه، میگه این که یه نفر بگه اینی که من خریده بودم حر بود، فروشنده بگه من بهت فروخته بودم، باشه من خریده بودم عبد بود، معامله صحیحه. آقای بایه بگه نه من به تو چی فروختم؟ حر فروختم. و یظهر هازا، که انشالله برای جلسه فردا، عبارت علامه در قواعده و عبارت علامه در تذکره و بیان شیخ. والحمدلله رب